بر ندارن که حالا سرخود این گپو پر کنن. آقای اجازه بدید آقای عسکری هم باشون صحبت کنیم. جناب عسکری هم عرض سلام مجدد. همین که آنچه که جناب آقای دارایی نژاد فرمودن یه گزارشی از وضعیت بازار تره بار و میوه امروز بود و دیروز، الان بفرمایید که کمیسیون آیا به حالت کلی موضوع قیمت ها رو در چند وقت گذشته وقت به ویژه این یک ماهی که صحبت از بالا بودن قیمت بود، آیا بررسی خاصی انجام داده یا آیا نظر و راهکار خاصی پیشنهاد داده یا خیر؟
ارزم بازارتون استعداد دارید که در حال نوسانات قیمت ها به دو تا موضوع وابسته هست. یکی بس عرضه و تقاضاست، مخصوصا میوه های فصلی. دوم بحث نظارته. ما وقتی عرضه و تقاضا، حالا عرضه میوه زیاد باشه تقاضا کم باشه، قطعا قیمت میاد پایین. وقتی تقاضا زیاد باشه اتفاقات دیگری میفته. منطقه در مجموع خب خوشبختانه به دلیل فضایی که ایجاد شده پیشبینی میشه که انشالله این اتفاقات بیفته، نه تنها میوه و حالا محصولات فصلی. ما پیشبینی اینه که با اتفاقی که افتاد در بحث ورود نهادها به کشور و برنامه‌ریزی که ما داشتیم در کمیسیون کشاورزی، همه دستگاه رو آوردیم پای کار در خصوص حمل نهادها، ما پیشبینی اینه که انشالله قیمت مرغ و گوشت هم انشالله یه مقداری تغییر بکنه، به طور ویژه مرغ. امروز هم نگاه ما اینه، ما در کمیسیون جلسات متعددی داشتیم و اولویت اولمون این بود که بیام در قالب فضاسازی برای سرمایه گذاری انجام بدیم، که یعنی سرمایه گذاران رو دعوت بکنیم که بیان در قالب احداث سردخونه ها بتونیم مثلا تعادل بازار رو حفظ بکنیم. یعنی ما محصولات زیادی داریم تولید میکنیم، یه مقطعی بحث صادرات دچار مشکل میشه، اینها رو بتونیم در مثلا سردخونه ها دپو کنیم، با یه قیمت مناسبی عرضه بکنیم به بازار که هم تولید کننده ضرر نکنه و همین که مصرف کننده دچار مشکل نشه. الان به دلیل مسائل اقتصادی و گران بودن میوه خیلی از خانواده ها دیگه سراغ میوه هم نمیرن.
بله متاسفم.
چون بعضا برای خرید همون نان هم دچار مشکلن و محتاجن. اینا همش نگاه ما اینه که در کمیسیون کشاورزی، حالا جلساتی که ما داشتیم، یه نظارت دقیقی لحاظ بشه و امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه نگهداری محصولات به طور ویژه سرخونه داشته باشیم، که حالا الحمدلله اتفاقات خوبی افتاده و مجموعه دستگاه متولی هم گفتیم که مسیر رو سهل الوصول بکنن، عزیزانی که میخوان در این حوزه سرمایه‌گذاری بکنن مشکلی نداشته باشه. ما اگر در قالب یک نقشه راهی بتونیم این مسیری که دنبال کردیم و پیاده بکنیم، محصولاتی که به حال فسادپذیریشون بالاست در سردخونه نگهداری بکنیم و به مرور به بازار بدیم، حتما یک ثبات قیمتی ایجاد خواهد شد و اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
من میخوام
از نوسان قیمت دیگه نخواهیم داشت. الان ما در کشورمون مشکلی که داریم اینه، یه بارگی یا قیمت میره بالا یا قیمت میاد پایین. وقتی یه تعادلی باشه حتما هم تولید کننده سود خواهد برد و هم اینکه مصرف کننده به هر حال با میل و رغبت و انگیزه میاد نسبت به خریدن محصول اقدام میکنه.
من آقای دارایی نژاد میخوام دعوت کنم، همین که جناب آقای عسکری حضور دارن، حضورشون مغتنم هست، اگر نکته‌ای هست، اگر درخواستی هست، اگر پیشنهادی هست که میشه کمک حال باشه برای به هر حال ثبات بازار مطرح کنن، خواسته اگر دارن میتونن مطرح کنن.
خیلی متشکرم. قطعا همینی که شما میفرمایید. دو تا نکته است که خیلی واجبه
بله.
که برادر خوبم جناب آقای عسکری توجه بهشون داشته باشن. الان محصولات کشاورزی ما برای صادرات میدونید که خب یه روز گوجه فرنگی وزش اینه، یه روز پیاز، یه روز سیب زمینی. همینجوری که فرمودن اگر ما الگوی کشت داشته باشیم، همه جای دنیا جناب آقای دکتر هاشمی برنامه ریزی میکنه، وزارت جهاد کشاورزیش میاد الگوی کشت رو بهشون آموزش میده. ما مثلا اگر 5 میلیون تن تولید سیب زمینی امسال ما بوده، ما 2 میلیون تن مصرف داخلیمونه. بیشتر که نیستش که. این 5 میلیون تن 3 میلیون تن ما اضافه داریم. اگر برای برنامه صادراتش برنامه نداشته باشیم کشاورزای ما همه متاسفانه متضرر میشن. اما اتحادیه بارفروشا چه کرده؟ برگردیم به یه سردخونه ای که ما یه سردخونه 100 هزار تنی همینجوری که فرمایش برادر خوبم آقای عسکری فرمودن، ما یه سردخونه است در حدود 5 ساله داریم اتحادیه برآورد میکنه، یه سردخونه 100 هزار تنی که تو خاورمیانه نباشه، که ما تنظیم بازار رو از تو سردخونه خودمون در تهران انجام بدیم. یعنی زیر سر اتحادیه بارفروشا باشه این 100 هزار تن، 80 هزار تن، 70 هزار تن بار، که اگر احساس بکنیم زمینه ای کم میشه بلافاصله به بازار عرضه کنیم که همین عرضه تقاضا رو انجام بدیم. یه کار سختیه ولی تو این 5 ساله ما دوندگی کردیم، تمام مجوزاتش گرفتیم. انشالله به شرط حیات 6-7 ماه دیگه ما کلنگزنیشو انجام میدیم با امید خدا که این اتفاق خوب بیفته. بسته بندی تر به اصطلاح درجه 1 درجه 2 فل فروشی ما هیچ جای دنیا فل فروشی نداریم غیر ایران. ما الان به 260 میدونای اقماری سطح شهر داریم میوه میدیم.
خب اجازه بدید آقای عسکری اینو پاسخ بدم. جناب عسکری، آیا این نکته که آقای دارانژاد فرمودن فکر میکنید کمک حال باشه؟ تایید میفرمایید این موضوع رو؟ خیلی کوتاه لطفا به عنوان جنبندی. جناب عسکری صدای بنده رو میشنوید؟
بله.
نکاتی که آقای دارای نجات فرمودن رو چقدر کمک حال میدونید برای کنترل بازار؟
ما حتما باید در قالب نقشه راه برنامه‌ریزی بکنیم. ما به دلیل اقلیم متنوعی که داریم در محصولات متنوعی هم تولید میکنیم. کمیسیون در قالب یک برنامه ما داریم سامانه رو تعریف میکنیم که میزان تولید محصولات کشاورزی و میزان نیاز کشور و میزان صادرات رو در این سامانه لحاظ بکنه. عزیزانی که تولید میکنن هم بتونن در فضای داخلی محصولشون عرضه بکنن و همین که خارج از در حال معرضها بتونن عرضه بکنن. الان در قالب یک نقشه داره ترسیم میشه. انشالله که ما بتونیم هر چه زودتر این رو ابلاغ بکنیم از طریق کمیسیون و دستگاه متولی مثل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت. انشالله ایفای نقش بکنم که اتفاقات خوبی بیفته.
متشکرم جناب عسکری، ممنون که همراه بودید. صحبتون بخیر و خدا نگهدار. جناب دارای نشاط ممنونم، آرزوی موفقیت میکنیم به ویژه این پروژه اخیری که فرمودید. ان شاء الله هر چه سریعتر به سرانجام برسه و ان شاء الله که آنچه که اتحادیه فکر میکنه کمک حال هست و براش برنامه‌ریزی کرده بتونه محقق بشه. متشکرم، صحبتون بخیر باشه و با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
روز خوبی داشته باشین. آرزو سلامتی دارم برای همه مردم خوب کشور. ان شاء
الله خدا نگهدار.
خداحافظ.
تو ثابت کردی عشقم، عاشق بودن ساده است پشت هر تاریکی همیشه یه روشنی هست. تو آرامش بهم دادی مثل کوهی استادی، تو که هستی شک ندارم میرسه روزای شادی. روشونه هاته باله فرشته، هر جا تو باشی اونجا بشته. معنای عشقی، معنای انسان، نفسی برای رگهای ایران، رگهای
اما بریم سراغ خبرهای المپیک.
We'll be right back.
این روزها فارغ از همه دغدغه ها و مشغله ها و مشکلات و همه دلناگرانی هایی که راجع به مسائل مختلف مثل اعلام اسامی کنکور و اینها داریم، یک گوشه دیگه دنیا جوانان این مملکت در حال تلاش برای کسب افتخار هستند، برای بالا بردن پرچم افتخارآمیز کشورمون هستند، برای اینکه بتونن نام ایران رو زنده کنن و پا بر جان نگه دارن، محکم بر قلل رفیع افتخار آفرینی دنیا. دعا می‌کنیم، آرزوی خیر می‌کنیم برای همه این جوانانی که در توکیو المپیک مشغول افتخار آفرینی هستن. برای تک تکشون آرزوی موفقیت داریم. جناب آریان خان کرات، دبیر محترم سرویس ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان. آریان جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، صبح شنونده عزیزم بخیر باشه.
چه خبر قربان؟ امروز صبح دو تا خبر داشتیم تو حوزه تیراندازی. اول یک نگاه کلی داشته باشیم. نه، اول دو تا خبر رو بگو بعد بریم یه نگاه کلی داشته باشیم به کاروانمون.
حتما. اتفاقا امروز صبح ما با تیم میشه خانم رستمیان آقای فروغی کارمون رو شروع کردیم. ساعت 4:30 دقیقه بامداد خب موفق شدن دور اول جایگاه قابل قبولی به دست بیارن، از مرحلهشون صعود بکنن، اما در دور نیمه نهایی خب در جایگاه پنجم قرار گرفتن و شانس رسیدن به مرحله فینال و حالا رده بندی برای کسب مدال رو از دست دادن. ولی خب خانم نجمه خدمتی و مهیار صداقت هم در تیم میشه تیراندازیمون از ساعت 8:45 رقابتشون شروع میشه
و برنامه‌های امروز رو هم اگر میدونی و خبر داری امروز هم بگو چه خبرهایی هست، منتظر کیا باید باشیم؟
امروز روز خیلی شلوغی نیست برای نمایندگان ما، همچنین خدمتتون عرض کردم فقط دو تا تیم تیراندازیمون امروز حاضر شدن و حاضر میشن در مسابقات. حالا تقریبا فردا میجوری روز خلوتی هستش برای نمایندگان ما، اما خب تو روزهای بعدی به نسبت دوباره شلوغ میشه. ولی اگه شما اجازه بدین یه چند تا خبر جالب حالا از خود المپیک کلا بگم خدمتتون، از جمله این که مثلا کشور برمودا برای اولین بار موفق شد توی مسابقات مدال طلا بگیره. خیلی روی نقشه نگاه بکنیم مثلا این سری کشورهای ما تو المپیک می‌بینیم که عادی روی نقشه نیستن واقعا. یا خدمتتون بگم مثلا یک خبرهای جالبی که دیروز مطرح شد، یه خانم 48 ساله استرالیایی بود که تازه خودشونو به المپیک رسوندن و حتی به رشته تنیس رومی به حقوق حریفاشون حتی الان شانس مدال دارن. چند از این خبرهای خیلی جالب و شنیدنی بودش. خب خود این خبرها هم شاید به اندازه خود رقابت المپیک گاهی جذاب باشه.
این حالا به حالی کشوری مثل برمودا که ما تا حالا هم تصور نمیگیریم مثلا کشور باشه، حالا میاد و مدال میگیره، این یک خبری هست که حالا همون بحث امید رو مطرح میکنه، بحث تلاش رو مطرح میکنه. جواد آقای فروغی هم این امید و تلاش رو به ما نشون داد که میشود در این کار سنگین و طاقت فرسای درمانی اومد و این کار رو انجام داد و موفقیت هم رسید. شاید این یک چراغی باشه برای جوانای ما، برای اینکه خیلی هاشون وقتی باشون صحبت میکنیم میگن آخه مثلا فرصتی نیست، نمیدونم خسته شدیم، یا مثلا حالا خیلی مسائل ساده رو پیش پا افتاده رو باهاش مقابله میکنن به لحاظ روانی. این میتونه کمک حال ما باشه، چراغی باشه برای ما. اما آریان خان بگید که والیبال ما فکر میکنم فردا مسابقه داره اگر اشتباه نکنم.
والیبال ما توی دو تا بازی اولش خب خیلی خوب ظاهر شد با شکست لهستان و ونزوئلا. بقیه نتایج رو که نگاه میکنیم خیلی جالبه، مثلا همین لهستان ایتالیا رو موفق شد 3-1 شکست بده، ژاپن خب دومین بازیش رو هم تونست برنده بشه. چیزی که به نظر میاد اینه که با تیمی که ما داریم، با روحیه‌ای که واقعا بچه‌ها دارن توی این دو سه تا بازی باقی مونده، حالا بازیمون با کانادا هستش، انتظار میده که بچه ها بتونن از پس حریفشون بگذرن. شاید دشوارترین بازی ما توی محله فقط بازی با ایتالیا باشه. داله با امید خدا اگه بتونیم نتیجه قابل قبولی بگیریم، خب قاعدتا تو محله بعدی قرعه‌مون یه جورایی ساده تر میشه و حتی میتونیم واقعا برای اولین بار به مدال هم فکر بکنیم.
انشالله امیدواریم، یعنی امیدواریم تا قبل از اینکه فکر میکنم بیشترین امید رو به کشتی داریم، کشتی فرنگی مخصوصا، قبل از اینکه این 5 تا کشتیگیر ما برن روی تشک، امیدواریم که والیبال خبرهای خوبی بده. هرچند یک نیم نگاه خیلی خیلی نمیگم جزئی ولی قوی هم داریم به اینکه بسکتبالمون رو بتونه شگفتی آفرینی کنه، کار خاصی انجام بده. حالا امریکا هم احتیاج داره که حتما ما رو شکست بده، قطعا اونم یه خورده استرس خواهد داشت، هرچند خیلی حرفه‌ایان، ولی خب امیدواریم که والیبال و بسکتبال به ما خبرهای خوبی بدن قبل از کشتیمون.
آره، من این نکته‌ای هم خدمتتون بگم، اتفاقا امریکا تو بازی که با ما خواهد داشت در بسکتبال، یه اگه اشتباه نکنم 3 یا 4 تا از بازیکناش رو که در اختیار نداشت تو گام اول اتفاقا بهش میرسن به اون بازی.
یعنی خبر بعد
یه جورایی خیلی قوی، یعنی با تیم کاملا اصلی و خوبشون جلوی ما قرار میگیرن. ولی فقط من این نکته ای هم خدمتتون بگم، یکی از وجه تمایزای نماینده های ما واقعا شاید با بقیه ورزشکارا در جهان این باشه که علاوه بر حالا اون روحیه جنگندگی و قهرمانی، خود ورزشکارای ما یه روی پهلوانی هم واقعا دارن، همه این کارشون رو خیلی ارزشمندتر میکنه. با هم دیدیم که حتی اگر نتیجه هم نگرفته تیمی از ما یا ورزشکاری از ما، صرفا به خاطر اون مبارزه خوب، به خاطر اون جنگندگی، واقعا کاری که انجام داده کم از کتب مدال نبوده واقعا. و قطعا نماینده های ما و مردم ما هم در چند روز آینده اخبار بهتری رو خواهند داشت، به خصوص که حالا هم تو کاراته و هم کشتی که فرمودین و هم والیبال و بسکتبال میتونیم کارهای بزرگی انجام بدیم
انشالله. نکته آخری که میخواستم بپرسم بحث برنامه ریزی کشور ژاپن هست. ما همیشه ژاپن رو به نظم میشناسیم، اینو خیلی کوتاه میخوام راجبش صحبت کنیم. بله. خیلی به نظم میشناسیم، خیلی رو نظمشون تاکید میشه، نظم آهنینشون، اما توی ورود ورزشکارا، اسکان ورزشکارا یه خورده ایراد داشتن. الان مثلا گروه اول ورزشکارای ما که رفتن تو فرودگاه کلی معطل شدن، امروز هم اگر اشتباه نکنم دونده های ما وقتی رسیدن یه چند ساعتی تو فرودگاه معطل شدن، خسته و کوفته به هتل رسیدن. چقدر اینا مثلا پیش بینی نشده بوده و چقدرش به خاطر بی‌برنامگیشونه؟
خدمتتون عرض کنم که در تمام رسانه‌های مطرح جهان اتفاقا به این مسئله خیلی اشاره شده. تو ژاپنیا برخلاف اون چیزی که ازشون انتظار می‌رفت، از لحظه اول نشونستن اونطور که باید شاید میزبانی داشته باشن. یعنی از مراسم افتتاحی ورود ورزشکارا به کشورشون، واقعا هم محل اسکان، حتی بحث جابجایی خبرنگاران و افراد مختلف، یه جوری به نظر میاد که خب ژاپن واقعا این مسئله کرونا و اینی که با این بحران مواجه شده و همچنین یه سری مسائل جانبی باعث شده که نتونن میزبانی خوبی داشته باشن. اتفاقا امروز صبح بامداد امروز هم عذرخواهی کرده بودن مسئولان ژاپنی برای بار دوم که یه چنین اتفاقاتی داره حالا تو المپیک میفته و ابراز امیدواری کردن که در ادامه حداقل بقیه
تیم ان شاء الله. متشکرم از شما، ممنونم
آقای عزیز،
درود بر شما، صبح بخیر و خدا نگهدارت. فقط یک کلمه، زنده باد ایران.
ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. که در دامانت لاله می جوشد، سر از چشمانت ژاله می نوشد، وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهری، سرزمین من آبرومی هست دور از تو باد نزه با بر دست اهریمن ای خاک مهاری آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایمان.
خب میخوایم بریم سراغ موضوعی که هر روز ما در این چند ماه اخیر رو به خودش اختصاص داده، بحث کرونا. هم صحبت بشیم با میهمان متخصص و ارجمندمون جناب دکتر محمد رضا محبوب‌فر، عضو محترم انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
ممنونم آقای دکتر. ما پیک پشت پیک رو داریم، پشت سر میگذاریم، الان هم تو این پیک رسیدیم. البته مسئولان وزارت بهداشت میگن هنوز به قله نرسیدیم. یک بحث واکسیناسیون هست، یک بحث رفتار فردی و جمعی هست که مردم ما خودشون بروز میدن. اینی که حالا بیایم دنبال مقصر بگردیم هم خیلی کار جالبی نیست. الان در حال حاضر توی این پیکی که هنوز به اوج نرسیده میبینیم بیمارستان ها در اوج شلوغی هستن، مشغله هستن، واقعا فرصت تنفس ندارن بیمارستان ها، رو آوردن به تأسیس بخش های صحرایی، چه باید کرد آقای دکتر؟
بله، البته اجازه بدید که من به مقدمتا یک توصیفی از شرایط موجود کشور به ویژه استان تهران داشته باشم.
بله.
ببینید آقای هاشمی، زمانی که تعطیلات 6 روزه برای تهران اعمال شد، متاسفانه مسئولین ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت و درمان غافل از این مسئله بودن که تهران حوزه نفوذ کل کشور هست و از طرفی متاسفانه دستورالعمل ها و همچنین محدودیت ها و شیوه‌نامه ها مطرح شد، اما کنترلی روی این دستورالعمل ها و محدودیت ها وجود نداشت و به عبارتی همین تعطیلات 6 روزه در تهران متاسفانه نه تنها نتیجه عکس داد، بلکه تعداد مبتلایان رو هم افزایش داد. من یک توصیفی هم از وضعیت موجود به ویژه در حوزه اقتصاد کرونا داشته باشم خدمت شما. ببینید ما الان در حال حاضر شاهد شیب تند افزایش خانوارهای نیازمند هستیم و از طرفی هم ما شاهد این مسئله هستیم که متاسفانه حقوق کارگران و بسیاری از اقشار دیگر جامعه 30% نیازهای اونها رو پوشش میده و به عبارتی وضعیت کشور و مردم به صورتی شده که مردم نمیتونن زندگی امروز و فردای خودشون رو پیش بینی کنن.
خب حالا شما در نظر بگیرید رو هم بفرمایید.
بله، حالا شما در نظر بگیرید در چنین شرایط اقتصادی و روانی که مردم به سر میبرند، ما شاهد یک بیتفاوتی مردم نسبت به پروتکل‌های بهداشتی هستیم و از طرفی هم ناکارآمدی مسئولین
ستاد ملی آقای دکتر. الان در حال حاضر توی این وضعیتی که الان هستیم آقای دکتر، الان اینکه حالا بخوایم دنبال مقصر بگردیم، وضعیت ما وضعیت بغرنج و سختی هست. اینکه الان چه راهکاری پیش روی مردم ما هست، این رو هم لطفاً بفرمایید که چه کار باید کرد. حالا اینکه چی ما رو به اینجا رسونده درست مهمه الان در حال حاضر، ولی سوال ما اینه که مردم باید چه کار بکنن، چه رویکردی در پیش بگیرن.
بله، ببینید با توجه به این که الان وضعیت بیماری کرونا در کل کشور به وضعیت به فاجعه آمیز نزدیک شده، بنده معتقد هستم باید سرعت واکسیناسیون از این جهت بیشتر شتاب بگیره. چون ببینید وقتی که واکسیناسیون سرعتش کند هست یا به واکسیناسیون در شرایطی انجام میشه که مردم ساعتها معطل میمونن و بی‌نظمی وجود داره، خودش منجر به در واقع موتاسیون و جهش در ویروس میشه. یعنی همین سرعت کم واکسیناسیون و نبود واکسن و این که حالا مردم رو ما توی صفها معطل بگذاریم برای این که واکسن تدریس بکنن، به نظر من باید وضعیت واکسیناسیون در کشور باید بهبود پیدا بکنه، سرعتش باید افزایش پیدا بکنه و با توجه به این که الان بیمارستان‌های تهران و بسیاری دیگر از بیمارستان‌های شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها ظرفیتشون پر شده تا اونجایی که بیماران کف راهروهای ICU و کف راهروهای اورژانس و بیمارستان‌ها در واقع الان قرار دارن. یعنی همین الان که من با شما صحبت می‌کنم، به نظر من باید نیروهای نظامی از جمله ارتش و سپاه مثل گذشته، یعنی پیک‌های قبلی کرونا به ویژه پیک سوم و چهارم، باید فعال‌تر باید بشن و اقدام به احداث بیمارستان‌های صحرایی بکنن در تهران و مراکز استان‌ها. همچنین ببینید، درسته که مردم زیر فشارهای اقتصادی هستن، از لحاظ معیشتی اقتصادی در واقع در مدرجه هستن، زیر فشار هستن، مشکلات روانی و مشکلات در واقع عصبی و اینها پیدا کردن و از طرفی از پروتکل‌ها خسته و کلافه شدن، توجه نکنید. ولی بنده معتقد هستم با توجه به این جهش‌هایی که ویروس داشته، حالا چه ویروس دلتا چه ویروس جدیدتر که در داخل کشور الان جهش پیدا کرده، از شهرهای شمالی تحت عنوان لامدا ویروس کرونا، این قدرت سرایت زیادی داره، عوارض زیادی داره، کشندگی زیادی داره، مردم باید حتی‌المقدور باید پروتکل ها رو مثل گذشته باید رعایت بکنن. از طرفی من یک توصیه،
فقط چون وقتمون کمه خیلی کوتاه لطفاً، چون وقتمون کمه خیلی کوتاه آقای محبوب‌فر.
بله، از طرف من یک توصیه دارم به دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای حاکمیتی. با توصیفی که بنده داشتم خدمت شما در خصوص وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، الان کشور نیاز داره به حداقل دو هفته تعطیلی، و این تعطیلی هم باید شامل سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی بشه. یعنی قرنطینه در حد حکومت نظامی، ضمن این که حتما باید مخارج و هزینه های مردم پوشش داده بشه، حمایت از اصناف هم به حد خودش برسه، به صورتی که روی کاغذ و بخشنامه این حمایت از اصناف وجود نداشته.
ممنونم جناب دکتر محبوب‌فر، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم، صحبتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
موفق و سلامت باشید، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. ساعت 7:57 دقیقه.
کرونا یک بیماری است. بیماری را می توان پیشگیری کرد. بیماری را می توان مراقبت کرد. بیماری را می توان درمان کرد.
سبکی جدید برای زندگی. رزمایشی مردمی. ایران را دوباره بسازیم. همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. رعایت بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی، مبارزه با بیماری، همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. پیام‌آور امنیت و سلامتی باشید. مراقب یکدیگر باشید. همراه با هم، برای هم، با هم و در کنار هم. ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. کرونا را شکست می‌دهیم.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. جانم جان،
ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. ایرانی زیبا، ایرانی سربلند، ایرانی افسانه. پیام‌آوران امنیت و سلامتی باشید. سبکی جدید.